أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اون چه که از این آیه مبارک استفاده می شود دو مطلب مهم است که یکی تجسم اعمال است، دیگری مسئله خلود کافران در نار. مسئله تجسم اعمال که قبلا گذشت زمینه توجیه خلود کافران را هم فراهم می کند. در باره خلود هم مطلب مطرح است، یکی این که ظواهر آیات دلالت می کند، یکی این که ظواهر روایات هم ظواهر آیات را تأیید می کند، یکی این که نه مخصص لبی هست نه مخصص لفظی، نه دلیل عقلی برخلاف خلود هست نه دلیل نقلی. احیانا ممکن است به بعضی از آیات الهی استشهاد بشود که این با خلود سازگار نیست. یکی مسئله رحمت حق است که عقل و نقل خدای سبحان را به عنوان ارحم الراحمین میشناسند. اگر رحمت خدای سبحان نامحدود است و هیچ رؤوفی مثل خدا رحیم نیست، چگونه خدای سبحان عده‌ای را به عذاب ابدی گرفتار می‌کند و هرگز اونها را مشمول رحمت قرار نمی‌دهد؟ در جواب این مطلب عرض شد به اینکه رحمت خدای سبحان یه رحمت انفعالی و عاطفی نیست. خدای سبحان یه رحمت مطلقه دارد که اون رحمت مطلقه نقشه عالم را تنظیم می کند و بهشت به جهنم را هر کدام را در جای خود قرار می دهد که جهنم و تعذیب جهنمیان طبق نقشه اون رحمت مطلقه است، بهشت و اکرام بهشتیان هم طبق اون رحمت مطلقه است. چون که در سوره اعراف فرمود عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شی فساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و یؤمنون به آیاتنا و مانند آن، که اون رحمت مطلقه هم جای غضب و مظاهر غضب را مشخص میکند، هم جای رحمت خاصه و مصادیق رحمت خاصه را بازگو میکنه. و نشانه اون رحمت آن است که اگر کسی کفر و نفاق ورزید در اون روز 50,000 سال باید قبل از ورود در جهنم گرفتار مشکلات و مواقف قیامت باشد. پس اگر چونچه خدای سبحان رؤوف و رحیم است، چگونه عده‌ای را 50,000 سال معطل می کند؟ البته اون 50,000 سال برای مؤمنین به مقدار یک نماز واجب ظهور می کند، ولی نسبت به کفار و منافقان بالاخره 50,000 سال است و حد اقل 50,000 سال از سالهای دنیا. معلوم می شود که رحمت خدای سبحان به معنای عاطفه و دلسوزی نیست اولا، و رحمت خدای سبحان آن است که هر موجودی را به اندازه استعدادش به کمال لایق برساند ثانیا. نشانه دیگرش هم جریان شیطان علیه اللعنه است. این مسئله شیطان در این محل بحث خیلی راه گشاست. اونها که احیانا میپندارن جهنم ممکن است بین برود و آتش اصلاً افسرده و خاموش بشود، جریان شیطان را چگونه جواب میدن؟ ممکن است عده بگویند که این خالدین فی النار یعنی تا آتش هست کفار در آتشن. این ابدیت در نار دلالت نمی کند بر ابدیت نار، یعنی اگر آیات می گوید کافران برای ابد در جهنمند، دلالت نمی کند که جهنم ابدی است، نظیر حبس ابد است. حبس ابد یعنی مادامی که این محبس هست این شخص محبوس هست، ولی اگر روزی بساط زندان برچیده شد و زندان ویران شد، دیگر ابدیت برای حبس معنا ندارد. ممکن است خلود در نار به این معنا باشد که اینها تا آتش هست اینا در نار مخلدند. ممکن است یک روزی نار از بین برود. خب اگر کسی یک همچه برداشتی از این آیات داشته باشد و احتمال بدهد که آتش رأساً از بین برود، او شیطان را چه می کند؟ شیطان هم از بین می رود یا نه؟ آیا شیطان از بین می رود یا هست؟ اگر هست در جهنم هست یا در بهشت، یا نه در جهنم و نه در بهشت. اگر شیطان برای ابد هست و برای ابد معذب هست، پس نار هم ابدی خواهد بود. احتمال اینکه یک روزی بساط جهنم برچیده شود و خدا جهنمی نداشته باشد برای اینکه خدا ارحم الراحمین است، این با سایر مباحث و مسائل قرآنی سازگار نیست. حالا این بحث کم کم خودش رو بازتر نشون میدهد. جریان شیطان در این مسئله کمک میکند. در پایان سوره مبارکه صاد، وقتی جریان قهر و لعن خدا بر شیطان مطرح است، این چنین میفرماید، آیه 85 به بعد سوره صاد این است: قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین قال فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. خب اگر کسی این چنین بگوید که جزا وفق عمل هست و خیال بکند عمل نظیر همین اعمال جوارحی دنیا یه حد خاص دارد، خب چگونه یک معصیت باعث لعنت برای همیشه در دنیا و برای عذاب در آخرت شد؟ این که خدای سبحان به شیطان فرمود تو از این منزلت تنزل کن و مرجومی و لعنت من بر توست تا روز معلوم تا قیامت. خب اگر یک کسی یک گناه کرد باید یک سال لااقل عذاب ببینه، چرا در طی قرون و اعصار؟ معلوم می شود گناهان یکسان نیست. کفر و استکبار در برابر خدا با معاصی عادی یکسان نیست. ممکن است کسی 70 سال غیبت کند، 70 سال سرقت کند، 80 سال دروغ بگوید در امثال ذالک. اینها محدود است و کیفرش هم محدود. ولی اگر کسی کفر ورزید معاذ الله، این یه امر ابدی است. لذا در برابر یک گناه خدای سبحان نفرمود لعنت هم تا قیامت بر دامنگیر توست. برای این استکبارت، چون در حقیقت استکبار او در پیشگاه خدا بر خدا بود نه بر آدم، نسبت به آدم تفاخر کرد گفت انا خیرم، در برابر خدای سبحان استکبار کرد گفت به نظر من بهتر از اویم، شما تشخیصتون اون این است که آدم از من بهتر است، ولی من نظرم آن است که من از آدم بهترم. این در برابر خدا قرار گرفتن است و وگرنه یه معصیت عادی که گرفتار عذاب الی یوم الدین نمی کند. لعنت خدا هم صفت فعل او، یعنی دائما عذاب می فرستد. و این علیک لعنتی الی یوم الدین، استکبار شیطان در برابر خدا بود، نسبت به آدم استکبار نکرد، نسبت به آدم تفاخر کرد، گفت انا خیر من، من از او بهترم. مستقیما به خدا گفت شما نظرتان این است که آدم بهتر است، من نظرم آن است که من بهترم. این که یک موجود خود را در برابر خدا ببیند این کفر است. یک انسان کافر همین حرفو میزند، به اون میگوین خدا میگوید برای بشر وحی و رسالت لازم است، مردم را قانون الهی باید اداره کند. این ملحد میگوید اولا خدایی نیست معاذالله، بر فرضم باشد او نظر خودش رو گفته، نظر ما این است که اندیشمندان بشری باید بشر اداره کنند. خب این حرف استکبار بر خداست. این با معصیت سرقت و شرب خمر و کذب و دروغ غیبت فرق میکنه. جزا وفق عمل هست، اما تا عمل چی باشه؟ این گونه از مسائل را که از زوایای آیات بررسی میکنید میبینید اون برداشتی که انسان ممکن است از رحمت حق و از عدل حق داشته باشد عوض خواهد شد. این هم کافرن دیگه، چون هر بکه هر بی در تجرید لابد منازه فرمودید. این کتابای کلامی را حتما منوسید. متن تجرید این است که مرحوم خواجه این چنین فرمود، مرحوم علامه هم اون چنون شرح کرد که مخالف و علیین فسقتون و محاربوه کفره. یه وقت کسی در برابر امام حرف امام را اطاعت نمی کند، این فاسق است. یه وقت در برابر امام شمشیر می کشد، او که فاسق نیست، او کافر است. مخالف و علیین فسقتون و محاربوه کفره. چرا؟ چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که هر بکه هر بی، جنگ با تو جنگ با من است. خب اگه کسی با رسول خدا جنگ کند که مسلمان فاسق نیست، او کافر است. اموی کافر بودن نه مسلمان. و اگر هم نبود اون تصریح به این که لعب الهاشم بالملک، باز ما یقین به کفر اینا داشتیم. کسی در برابر حسین ابن علی قیام بکند که مسلمان فاسق نیست. هر بوکه هر بی، فرقی بین علی و سایر ائمه علیهم السلام که نیست. خدای سبحان دستور داد شما فعلا لازم نیست اینا را با شمشیر از بین ببری، اون نار الله المنقده به انتظار اینهاست، بگذار بساط دنیا فعلا این چنین بگذرد. و همین خدایی که پیغمبر را به عنوان رحمت للعالمین معرفی کرده است، پیغمبر مثل خود قرآن دو چهره است. قرآن در عین حال که نور است، همین نور برای تبهکاران اماست. فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسار. در آیات دیگه دارد که وهو علیهم عمن، همین نور عامل کوری ملحدان است، مثل نور آفتاب برای انسان سلیم الباصره نور است و سودمند، برای کسی که چشمش بیمار است زیانبار است. قرآن نسبت به تبهکاران این چه این است، رسول خدا نسبت به تبهکاران این چه این است. بنابراین اگر کسی رحمت خدا را خواست بررسی کند، نباید رحمت خدا را با اوصاف نفسانی انسان مقایسه بکند. همون خدای ارحم الراحمین در برابر یک استکبار گفت ان علیک لعنتی الی یوم الدین، بعد هم به او تهدید کرد فمو لعملن جهنم منکه و من تبعک اجمعین. خب حالا اگر عدل خداست، عدل خدا را باید با کارهایی که در کل نظام انجام می شود بسنجیم. یه وقت از انسان روح را مجرد نمی داند، ایمان و کفر را مجرد نمی داند، این یه حسابیست. یک وقت روح را مجرد می داند، ایمان و عقاید را مجرد می داند و در قبال کفر را هم مجرد می داند، گرچه تجرد کفر و نفاق تجرد وهمیست و نه عقلی، ولی بالاخره این امر ثابتی هن. امر ثابت انسان را از محور زمان بیرون می برد. نمی گوییم دائما اینها در عذابن، می گیم یه عذاب ثابتی است. فرق است بین ابدیت یعنی در پهنه زمان و بین ابدیت یعنی یه شیء ثابت، یعنی این امری ثابت و همواره در عذاب است. اگر کسی بگوید خدا رحمان است، خدا رحیم است، خدا عادل است، عدل خدا و رحمت خدا در طی این بحث ها روشن شد که با عدل و رحمت عاطفی ما فرق می کند و همون خدای عادل 50,000 سال اینها که 50 سال گناه کردن در قرنطینه قیامت نگه می دارد با تعذیب، در موقف، در صراط، در میزان، در حساب و امثال ذالک نگه می دارد. و همین خدایی که ارحم الراحمین است و احکم الحاکمین است در برابر استکبار فرمود و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. و این خدا با انسان سخن میگوید، میگوید جزایی که من میدهم وفق عمل شماست، شما عملت را بسنج ببین چه داری. اونها که به تجرد روح، به اوصاف نفسانی روح نرسیدن، در حد عملن، حساب اینها باز و روشن است. اگر کسی واقعا موحد باشد، به خدا و قیامت و انبیاء علیهم السلام معتقد باشد و عقیده داشته باشد، این هرچه معصیت کار باشد بالاخره اهل نجات است. چرا؟ چون این معاصی او به صورت کفر در نیامده که یک امر ثابتی باشد، در حد تمایلات بود، در حد اعمال شهوت و غضب بود و مانند آن. خلود هم مال این گونه از افراد موحد معتقد معصیت کار نیست، چون موحد مؤمن به خدا و قیامت و نبوت این مخلد در نار نیست، البته معذب هست. حالا تا چند اندازه معذب است خدا می داند. بحث در خلود مال اونجاییست که شخص کافر و منافق باشد، یک این کفر و نفاق ملکه شده باشد در درون جان او، دو و بعد از اتمام حجت باشد، سه دسترسی به این بررسی های دینی داشته باشد، چهار به مانند آن. پس اگر کسی در یه محل کفر به دنیا آمد و جزء مستضعفین فکری بود و دسترسی به مسائل اسلامی و اعتقادی نداشت و این ضعف فکری او را به کفر کشند، او مرجون، جزء مرجون الامر الله است. اولئک مرجون الامر الله، خدا با اونها چه می کند خودش می داند. ما جزمی به خلود اونها نداریم و در آیات قرآنی هم نسبت به اونها خلود به خلود تهدید نشده است، اونا که دسترسی به تحقیق نداشتن. آخه این تازه عذاب دنیاست، در قیامت هم گفته شد که فرمود لعملن جهنم منکه و به من تبعک اجمعین. این تازه مال دنیای اوست، در تا دنیا هست که او معذب است، در محدود قیامت هم که معذب است، وارد جهنم هم که شد برای ابد معذب است. خب پس اگر مسئله رحمت و عدل خداست، باید رحمت و عدل خدا را از رحمت و عدل عاطفی جدا کرد و بررسی کرد که عدل خدا آن است که در برابر استحقاق هر مستعدی به او صورت مناسب میدهد. اونگاه ما ناچاریم در این اعمالمون تجدید نظر کنیم، بدانیم که چه میکنیم. کارها اگر به حد اعتقاد نرسد، به حد رسوخ نرسد، اون گذراست و ابدیت رو در بر ندارد. ولی اگر به حد اعتقاد رسید، یعنی کفر و نفاق در قلب یک انسانی مثل آل فرعون رسوخ کرد که به جهد و بیا وستیقنه تا انفسهم، که بعد از بینه عادله به هلاکت رسیدن، لیهله که من هلکن بینتن و یحیا من حیم بینه، بحث در خلود این گونه از افراد است. بقیه ممکن است مشمول رحمت حق باشند که ما دلیل قطعی بر خلود اونها نداریم. البته معذب هستند، اما عمل عذاب اونها معلوم نیست. نه، ما تازه محل بحث تر کردیم، هنوز وارد استدلال نشدیم که الان داریم اشکالات نفی بکنیم. مشکین همین طورن دیگه، مشکین خالق قبول دارن ولی در برابر او اظهار رأی میکنن. ملحد نه خدا را قبول دارد نه وحی را. مشک خدا را به عنوان خالق قبول دارد ولی میگه نظر ما این است، به عنوان رب قبول ندارد، به عنوان توحید ربوبی نمیپذیرد. لذا در خلال سخن گفته شد که ملحد یا اصلا خدا را قبول ندارد، یا اگر قبول داشته باشد میاد اون نظر خداست که عالم را آفرید، برای نظر ما چیز دیگه است. مثل این که معاویه گفتن در ظرف طلا آب ننوش، برای این که ما از پیغمبر شنیدیم که اگر کسی در ظرف طلا و نقره استفاده کند، لتجرجر فی بطنه نار جهنم. گفت اینی سمعته ایزن ولکن لا ارا بذلک بأسا، منم شنیدم که پیغمبر حرف زده ولی به نظر من اب ندارد. خب این کسی که میگوید وحی اون چنین میگوید ولی نظر من این است، این مخلد است. و اما اگر کسی بگوید وحی اون چنان فرمود ولی خب ما امیدواریم بعد توبه کنیم، این معذب هست منتها محدود. انسان محدود است، محدود. بله، خلود کار با محدود، نامحدود با محدودیت ضرر ندارد که. خب بهشتیا چطور؟ اون که مخلد بودنشون مورد اتفاق هم است، اونم محدوده. ما باید از مسئله زمان و تاریخ بگذاریم، چون خود تاریخ به قیامت میرسد، خود زمان به قیامت میرسد. ما باید از این پهنه زمان بگذاریم، بیاییم به عالم ثبات. اون وقت خلود معنای دیگری پیدا می کند. پس اصل این که خلود با محدود بودن سازگار نیست، خب در باره بهشتی‌ها که مورد اتفاق هم است، کسی که در باره بهشتی‌ها اختلاف نکرده. اگر یه تفاوت نظری هست در باره جهنمی هاست. خب پس مسئله عدل خدا، مسئله رحمت خدا روشن شد که خدای ارحم الراحمین چگونه خود را معرفی می کند و خدای احکم الحاکمین هم چگونه خود را ما میشناسند. در سوره مبارکه نبا این چنین آمد است که آیه 21 به بعد، ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. خب جهنمی ها در جهنم چندین حقب میمانن. خب حالا حقب یا 80 سال است یا 1 سال است، بالاخره احقاب جمع است و چون احقاب جمع است نشانه تناهی است. خب جمع که ظهوری در تناهی ندارد، جمع مطلق است، هم با تناهی میسازد هم با عدم تناهی. قدر متیقنش تناهی است، نه اینکه جمع ظهوری در تناهی دارد. وگرنه همه این جمع هایی که
درباره بهشت و خلود بهشتی ها ذکر شده است هم بر مجاز می شود. این که اینها میمانند خب مطلق است، به طور محدود میمانند یا نامحدود. اگر اون طاغی کافر باشد ابد میماند، اگر اون طاغی مؤمن باشد ابد نمیماند. پس احقاب دلیلی بر نفی خلود و دلیلی بر انقطاع عذاب نیست، احقاب با هر دو میسازد. و این که گفته شد جزاء وفاقا، چون جزا وفق عمل است و عمل محدود است، جزا هم باید محدود باشد. خب ملاحظه فرمودید که وفاق عمل بودن قسمت مهم، اعتقاد و اخلاق و ملکات نفسانی هم که عمل قلبیان باید به حساب بیان. اونگاه تا معلوم بشود که 50,000 سال عذاب برای کسی که 50 سال معصیت کرده است، اونم به عنوان عذاب مقدماتی، این جزای وفاق است. سالیان متمادی به اندازه عمر دنیا تازه به عنوان عذاب مقدماتی برای شیطان، این جزای وفاق است. تمام جزای شیطان در دنیا نیست، چون او مراحلی را هم در پیش دارد که در اون مراحل هم معذب است. ولی این که فمود به ان علیک لعنتی الی یوم الدین، این جزا هم وفاق است. پس اگر ما خواستیم بگوییم جزا وفق عمل است، بیشتر از عمل نیست، باید عمل را هم بررسی کنیم. اساس کار اعتقاد است و این اعمال جواره تابع اون اعتقاد است. مؤمن هر لحظه در نامه عمل او ثواب نوشته می شود، چه خواب چه بیداری. کافر هر لحظه در نامه عمل او عقاب و گناه نوشته می شود، چه خواب چه بیداری. این که در بعضی از روایات آمده مؤمن مادامی که ساکت نشسته است فرشته ها ثواب می نویسند، وقتی شروع به کار و حرف کرد اونگاه حساب میکنن، برای این است که بر انسان واجب است به اصول دین معتقد باشد. ایمان به ما جاء به الوحی واجب است. مؤمن به این واجب حدوثاً و بقاءاً امتثال کرد و دارد امتثال میکند. در برابر امتثال تکلیف ثواب است. هر لحظه برای مؤمن ثواب بنویسند، مگر ایمان آوردن واجب نیست؟ مگر حدوث و بقا یکسان نیست؟ مگر خدا در برابر امتثال ثواب نمیدهد؟ خب پس جان مؤمن، اون جانی که هرگز نمیخوابد، چون بدن میخوابد نه روح، اون جان این گوهر را حفظ کرد. در خواب و بیداری آنا اللیل و اطراف النهار برای مؤمن ثواب بنویسند. شما روایات باب ایمان و کفر را ملاحظه کنید، میبینید در روایت آمده مؤمن اگه یک جای نشسته همطور نگاه میکند، حرف نمیزند، مرتب فرشته‌ها دارن ثواب بنویسند. اما وقتی شروع به کار کرد، شروع به حرف کرد، این حرف و کار اگر با اون ایمان مطابق بود ثواب مضاعف دارد، اگر نبود که عقاب این کار را می نویسن. خب ایمان یک گوهر الهی هست یا نه؟ تحصیل این گوهر واجب هست یا نه؟ بقاءً حفظ این گوهر واجب هست یا نه؟ یه امر عبادی هست یا نه؟ و خدای سبحان در قبال امتثال امر عبادی پاداش میدهد یا نه؟ پس در تمام حالات به مؤمن ثواب میدن. چرا؟ چون او دائما در امتثال است. در مقابلش کفر هم این چنین است. کفر جزء معاصی کبیره است یا نه؟ چون وقتی معاصی کبیره را میشمارن، اکبر معاصی شرک است. این شرک جزء معاصی کبیره است. خب اگر کسی حدوثاً مشرک شد معصیت کبیره کرد یا نه، بقاً این شرک را حفظ کرد، مثل انسانی است که در سرزمین غصبی بقاً غاصبان زندگی میکند دارد معصیت کبیره را ادامه میدهد یا نه، و در قبال معصیت کبیره آیا گناه نویسی و کیفر دادن هست یا نه. پس دائماً برای کافر دارن گناه مینویسن. اگر چنونچه مسئله اعتقاد و ایمان در بحث راه پیدا کند، چه اینکه باید راه پیدا کند و اساس کار همان است، اونگاه معلوم می شود جزاء وفاق یعنی چه. عمل البته انسان 50 سال یا 100 سال در دنیا هست، ممکن است 50 سال دروغ بگوید یا 100 سال سرقت کند، این محدود است. اما اون کفر که 100 ساله نیست، این سرقت و کذب و غیبت و افترا تاریخ برمی‌دارد، اما اون کفر که 100 ساله نیست. این 100 سال مال جان آدم است یا مال جسم آدم؟ این تاریخ و آمار و شناسنامه مال روح انسانی است یا مال بدن انسان؟ روح زید 100 سال عمر کرده یا بدنش 100 سال در این جهان بوده؟ روح که سال و ماه ندارد، او که متولد نشد، او که نمی‌میرد، او که پیری و جوانی ندارد، او امر ثابتی است. عمل هم اعتقاد است، خود عمل عقیده است. وقتی عمل را که بررسی میکنن، ایمان جز عمل قلبی است و گفتار و نوشتار و رفتار جز اعمال بدنی است، اون جز عمل است. لذا ارتداد را، کفر را، شرک را خدای سبحان به عنوان کیفر ابد ذکر بکند، فهمد ما اینا را نمیبخشیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اون چه اساس است اعتقاد است به کفر و ایمان. این کفر و ایمان را وقتی خدای سبحان بازگو میکند، میفرماید به این که وقتی کفر راسخ شد در قلب یک انسان تبهکار، او اگر هم سالیان متمادی عذاب ببیند، اگر هم ما او را از عذاب برهانیم به دنیا منتقل کنیم، باز او هم دست از فساد بر نمی دارد. کلا لو ردو لعادو لمانهو انهو. وقتی تضرع کفار را ذکر می کند، می فرماد به این که اونها از ما مسئلت می کنن که اونها را از جهنم برهانیم، باید بدانن که اگر هم از جهنم رهایی پیدا کنن، باز همین کفریست که دارن. وقتی کفر رسوخ پیدا کرد، با مشاهده کردن آیات بینه نظیر کار اعجاز آمیز موسی کریم سلام الله علیه، اون معجزات را دیدن و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. خب یه عده‌ای هم کافر بودن مثل ساحران آل فرعون، ولی کفر در قلبشون رسوخ نکرد. بعد از اینکه در میدان مسابقه فهمیدن حق با موسی کریم است، گفتن ما ایمان آوردیم. به آل فرعون هم گفتن انما تقضی هذه الحیات الدنیا فقض ما انت قاضین. او گفت من دست راست و پای چپ می برم، پای راست و دست چپ جدا می کنم، که لعقتن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. اینجور تهدیدشون کرد، لعسلبنکم ثم لعسلبنکم فی جذوع النخل، شما رو بد به دار می زنم، دست راست و پای چپ قطع می کنم، دست چپ و پای راست قطع می کنم، من خلافین قطع می کنم. گفتن بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا من. خب اینا کسانی بودن که حق برشون روشن شد، کفر در قلبشون رسوخ نکرده بود، پذیرفت. اما خود فرعون چطور؟ و جهدوا بها و استیقنت انفسهم. درباره این گروه سوره مبارکه انعام آیه 27 و 28 این است، فرمود ولو ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. این تمنی خام را دارد. اونگاه خدای سبحان می فرماید که بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، اون اسراری که در دل مخفی کرده بودن همکنون برای اونا روشن شد. و این که می گوین ای کاش ما بر می گشتیم و ایمان می آوردیم دروغ می گوین، زیرا ولو ردو لآدو لما نهو عن، اینا برفرزن به دنیا برگردن باز کفر دارن و معصیت میکنن. و انهم لکاذبو، چندین بار در دنیا این خطر را دیدن، در سفرهای دریایی و مانند آن به کام غرق فرو میرفتن، ما آزاد و حرشون کردیم از این خطر و بند و دوباره به کام گناه افتادن. خب استدلال خدا این است که این کفر در شما راسخ است، فایده ندارد. این که در اون روایت آمده چون نیت اینها این است که اگر دائما در دنیا میموندن معصیت میکردن، این نیت یعنی همین اعتقاد راسخ، نه فقط میل قلبی. و این روایت هم از اون بهترین روایات مسئله خلود است که این روایت رو مرحوم شیخ مرتضی رضوان الله علیه در کتاب شریف رسائل در بحث نیت نقل کرد. این هم از علل نقل شد، هم از بعضی از نسخ توحید مرحوم صدوق. نه، چون اون کفره باعث می شود که این شخص معصیت می کند و این کفر هم خودش قلب را می سوزاند هم بدن را. خب مادامی که انسان انسان است، یه روح دارد یه بدن، بدن را هم همون روح می سوزاند و خودش هم سوخته می شود، او بقود نار است. نه، چون الان در دنیا به وسیله روح بدن کار میکنه، در آخرت هم همینطور است. در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق در باب الاطفال که اطفال بعد از مرگ چه میشون، 12 حدیث نقل شده است. در بعضی از نسخ حدیث 13 نقل میشود که اون حدیث در ذیل این صفحه آمده که از امام باقر سلام الله علیه از آبای کرامش نقل بکند که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا روزی در مسجد نشسته بودن، مرد یهودی وارد شد، از حضرت سوالاتی کرد و جوابها شنید. یکی از اون سوالها این است که چرا مردم عصر نوح سلام الله علیه به غرق همگاری مبتلا شدن و چرا به نسل اینها رحم نشد؟ حضرت جواب داد که سالیان متمادی اینها عقیم بودن و فرزندی نداشتن و امثال ذلک. وقتی عدل خدا مطرح شد، اونگاه این شخص سوال کرد فإن کان ربک لا یظلم فکیف یخلد فی النار ابد العابدین من لم یأسه الا ایاما معدوده. اگر خدای سبحان به احدی ستم نمی کند، پس چرا کافرانی که در دنیا بیش از چند روز گناه نکردن، خدای سبحان اینها را برای ابد در عذاب مخلد می کند؟ حضرت در جواب فرمود یخلده على نیته، فمن علم الله نیته انه لو بقیه فی الدنیا الان غذائها کان یأس الله عز و جل خلده فی ناره على نیته و نیته فی ذالک شر من عمله و کذالک یخلد من یخلد فی الجنه به انهو ینوی انهو لو بقیه فی الدنیا ایامها لأطاع الله تعالى ابدا و نیته خیر من عمله فی بنیات یخلد اهل الجنت فی الجنه و اهل النار فی النار و الله عز و جل یقول قل کلون یعملو علا شاکلته فربکم اعلمو بمن هو اهدا سبیلا. بعد در ذیل آیه سوره مبارکه اسراء را خوندن. خب حضرت فرمود محور خلود نیت است، با اینکه در روایات فراواری داریم که نیت گناه گناه نیست. خب این کدوم نیت است که نه تنها گناه است بلکه عامل خلود است؟ این همین نیتی است که حضرت تشریح کرد، فرمود این شخص برابر همین آیه سوره انعام، شخصی که کفر در قلب او راسخ است، و اگر سالیان متمادی بماند همین است. چیزی که نه انقلاب اصحاب صورت ثعبان او را تربیت کرد، نه مشاهده ید بیضا او را هدایت کرد، نه دیدن اون آیات نهگانه دیگر. خب اگر کسی این چنین شد، این اگر در تمام دنیا هم عمر داشته باشد مثل شیطان است. شیطان هم این چنین است. شیطان به جای اینکه در برابر اون توبیخ الهی متنبه بشود، گفت به عزت تو دست به گمراهی میزنم. خب یه همچه موجودی البته مخلدی در نار است. این هر لحظه دارد گناه میکند و این اون چه که عامل گناه است همین ملکه راسخ است که وقود النار است. و کفر ماده آتش زاست، این یه مقدمه. و کفر وصف راسخ جان است، این دو مقدمه. جان یک امر ملکوتی و ثابت و منزه از مرگ است، این سه مقدمه. و این جان آلوده ماده آتش زاست، و چون این ماده ثابت است آتش زایی هم ثابت است. نه اینکه ما یک تاریخی و یک ارقامی داشته باشیم که در طی زمان از پای نگاه بکنیم بگیم این همه مدت او معذب است، او به دارالقرار میرسد نه دارالحرکه، ای آرام شد. و خود کفر آتش ایجاد میکند، طبق همون بیانی که از القدیر خونده شد که از تعمیر سلام الله نقل کرد. گرچه تک تک اینها روایات آهادن، اما جمع اینها استفاده میشود که آتش از درون میجوشد. اگر نار الله از دل میجوشد و اگر کفر در دل رسوخ کرد زوال پذیر نیست، و اگر عذاب جهنم را هم ببیند دوباره برگردد باز همون بود که هست، که لو ردو لعادو لما نهوان، همین باعث خلود اوست. در همین سوره انعام وقتی خدای سبحان میگوید اونها التجا میکنند میگویند ما را برگرد تا ما ایمان بیاوریم، میفرماید این چنین نیست، ما اگر بدانیم اینها ایمان میآورند که بر میگردانیم. اینا هم باز برگردن همین کفر که داشتن داره. لو ردو لعادو لما نهوان، این امر ثابت است، ما اونها را برای همین عقاب میکنیم. و چون از جان اینها جسم اینها آبیاری میشد، الان هم از جان اینها آتش میجوشد، جسم اینها آسیب میبیند. اونگاه آیات فراوانی در حد ظهور، بعضی ظهور ضعیف بعضی ظهور متوسط، نه در حد نس، برای این ابدیت عذاب هست که اونها رو یکی پس دیگری میخوانیم. ولی عمده آن است که رحمت خدا، عدل خدا و جزای وفاق و اینکه اشخاص یک مدت محدود زندگی کردن و گناه کردن، در برابر گناه محدود باید کیفرم محدود باشد، همه اینها خلاصه کردن مسائل است در محدوده جسم و جان و اعتقاد را به حساب نیاوردن است. و این روایت که حضرت فرمود عامل خلود نیت است، نه یعنی صرف میل. اون چه که باعث تراوش گناه است اعتقاد است، مثل این که اون چه که باعث تراوش اطاعت است ایمان است. چرا بهشت یا برای ابد در بهشتن؟ برای اینکه ایمانی دارن که این ایمان راسخ است و زوال ناپذیر، لا یحرک العواصف است. اگر هم مثل اویس قرن سخن نگفت که ای کاش دنیا یک شب بود و من تمام شب را به سجده به سر می بردم، می گفتم هذه لیلت السجود، لااقل در حد اوساط مؤمن هستن که تا هستن همین عبادات دارن. اون چه که باعث خلود است ایمان و اعتقاد است که امر مجرد قلبی است و روح هم امر مجرد است و ثابت، و از این اعتقاد برکات به این بدن می رسد، چه این که از اون اعتقاد سوء شرور دامنگیر بدن می شود. اما سایر آیات که ملازم فرمایید هر کدام نسبت به خود این مسئله خلود را تأیید می کند. در سوره مبارکه نساء آیه 56 این است که ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. این گرچه میگوید هر وقت پوست اینها افسرده شد به صورت خاکستر تبدیل شد، ما دوباره پوست جدید می رویانیم تا اون لامسه است که عذاب را می چشد، وگرنه این پوست وقتی گرفته شد، این گوشت های نزدیک پوستم گرفته شد، به اون استخوان ها که رسید نیروی لمس در استخوان ها کم است و انسان عذاب را اونچنان احساس نمی کند. اون چی که با بیرون برخورد دارد اون را خدا مجهز کرد. خب اگر کسی بگوید ما در همه آیاتی که از این قبیلن احتمال میدیم که خود آتش از بین برود، وقتی جهنم بساطش برچیده شد دیگر سوخت و سوزی نیست تا خدای سبحان دوباره پوست برویاند، وقت او باید برای شیطان یه فکری بکنه شیطان از بین میرود یا نمیرود، شیاطینی دیگر که خیل او و رجل او هستن اینا از بین میرون یا نمیرون. خدای سبحان وقتی جهنمی ها را مطرح میکند میگوید پیشا پیش اینا شیطان هست و اینا به دنبال شیطان در جهنم میرون. بعد فرمود هر که در جهنم است عذاب جهنم تخفیف بردان است، لا یفتر عنه. خب پیشا پیش جهنمی ها هم که شیطان است، در جهنم هم که جای تخفیف نیست، لا یفتر عنه. ما اگه احتمال بدیم که جهنم بسادش برشیده می شود، تا آتش هست اینا در عذاب هستن، اما یه وقتی بساط آتش برشیده می شود شیاطین چه می کنن؟ اونم برشیده می شود، اونم از بین می روند، اونم مرگ دارن. با این که وقتی حساب قیامت بررسی شد اهل نار وارد نار شدن و اهل بهش وارد بهش شدن، به همه اعلام میکنن که دیگر مرگی در کار نیست. اون چی که الان در پیش داریم بررسی این آیات است تا چند دازه این ظهورها متراکم میشود. یک، بعد ببینیم شیطان و ذره شیطان به چه سرنوشتی مبتلا هستند. دو، و آیا در قیامت بعد از استقرار بهشت یا در بهشت به ورود جهنم یا در جهنم باز مرگ راه دارد یا نه. سه، و مسائل دیگر. والحمد لله رب العالمين.